ساعت 2 بعد از ظهر است و شما در ادامه همراه ما خواهید بود در برنامه خبری و تحلیلی نیمروزی رادیو فردا. در شنبه آغاز این روز هفته با شما همراه هستیم. 26 آذر 1401، در روزی در کنار شما هستیم که همچنان اعتراض‌های سراسری کماکان ادامه داره و شاهد اخبار ریز و درشت این اعتراض‌ها در اقصانقاط ایران هستیم. از سمت دیگه افزایش قیمت دلار هم در این روزها گمانه‌زنی‌های بسیاری رو پدید آورده، چه در اردوگاه اصولگرایان حامی حکومت و چه در میان شهروندان عادی که به هر حال زندگیشون به نوعی و دخل و خرجشون میشه گفت که با دلار آمریکا گره خورده. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شنبه، و پیش از هر چیز اجازه بدید که آغاز کنیم با خبرها. اما قبل از اینکه برم سراغ خبرها و پروانه وعیدمنش شما رو در جریان اونها قرار بده، دوست دارم این مجله نیمروزی رو تقدیم کنم به محمد علی شیرازی، ترانه‌سرایی که روز گذشته رخ در نقاب خاک کشید و سالها برای ما سروده بود که آدمی که شادی نداره به خدا آزادی نداره. بشنویم از پروانه وعیدمنش، به سمت شما برمیگردیم.
ممنون محمد. درود شنوندگان گرامی. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران در روز شنبه افزایش یافت و هر دلار به قیمت 39100 تومان فروخته و با قیمت 39000 تومان خریداری شد. افزایش قیمت دلار در شرایطی ادامه دارد که سازمان برنامه و بودجه سال گذشته گفته بود که قیمت دلار با ادامه تحریم‌ها در سال 1401 حدود 35000 تومان خواهد بود. به نوشته وبسایت‌هایی که بهای ارزهای خارجی را در ایران ثبت می‌کنند، نرخ برابری پوند بریتانیا در روز شنبه 47245 تومان اعلام شد و هر یورو با قیمت 41265 تومان معامله می شود. از سوی دیگر قیمت سکه بهار آزادی نیز طی روزهای اخیر افزایش یافت و هر سکه 19,300,000 تومان معامله می شود. هر قطعه سکه طرح قدیم نیز 18,150,000 تومان فروخته شد و بهای هر قطعه نیم سکه نیز 11,950,000 تومان بود. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان خبر داد که مهدی حسینی، نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر، که از توی دادگاه انقلاب اسلامی به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده است. بر اساس این گزارش، آقای حسینی 2 ماه پیش در تهران بازداشت و پس از مدتی با وثیقه 600 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده بود. همچنین به گفته این کمیته، به رغم گذشت حدود 1 ماه از بازداشت محسن حقشناس، خواننده پاپ و مدرس در اصفهان، او هنوز تماسی با خانواده نداشته و از وضعیت او خبری در دست نیست. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان خبر داده است که اعضای خانواده آقای حقشناس احضار و یا تهدید شدند و مراودات مالی عادی و پست‌های گروهی خانواده ایشان در واتساپ به عنوان مستندات تشکیل یک شبکه براندازی به آنان ارائه شده است. بیش از 150 فعال سیاسی، هنری و مدنی در بیانیه مشترکی خواستار لغو حکم اعدام الهام چوبدار و زهرا صدیقی، 2 فعال کویر ایرانی شدند. از جمله امضا کنندگان بیانیه، آنی ارنو برنده جایزه نوبل ادبی و ترز ارنست نماینده پارلمان اروپا هستند. همچنین اوا ارنست نماینده پارلمان اتریش در توییتی اعلام کرد که کفالت سیاسی این 2 فعال حقوق دگرباشان در ایران را بر عهده گرفته است. زهرا صدیقی همدانی، معروف به ساره و الهام چوبدار، در دی گذشته از سوی دادسرای عمومی ارومیه به افساد فلعرض از طریق ترویج همجنسگرایی، ترویج مسیحیت و ارتباط با رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم شدند. افساد فلعرض از جمله اتهاماتی است که در قوانین کیفری جمهوری اسلامی میتواند حکم اعدام را برای متهمان در پی داشته باشد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، همجنسگرایی در ایران غیرقانونی است. و 6 حزب و سازمان جمهوری خواه در بیانیه‌ای موضع‌گیری دولت چین علیه یکپارچگی سرزمین ایران را محکوم و تأکید کردند که اتکای یک جانبه جمهوری اسلامی به شرق و دشمنی با غرب در تناقض با منافع ملی است. پیشتر رئیس جمهوری چین بیانیه مشترکی را با رؤسای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امضا کرد که در آن مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا رد شده بود.
زندگی آزادی، زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید همه است.
اغتشاشی رفا نیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله.
تیر سیاه.
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
تقریباً یا بگیم تحقیقاً 90 روز از اعتراض‌ها سپری شده، اما اینکه این اعتراض‌ها رو در اشکال مختلفی شاهدش هستیم، اعتراض‌هایی که گاهن پراکنده بوده، منسجم نبوده و از طرفی میتونیم بگیم که افت و خیز فراوانی هم داشته. این افت و خیز، این پراکندگی رو باید چگونه بهش نگاه کرد؟ هانا کاویانی همکارم گفتگوی رو داشته با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، و این موضوع رو با او در میون گذاشته.
ببینید دقیقاً الان از صحنه خیابان داره اعتراضات به صحنه کل جامعه کشیده میشه، البته بازم باید کشیده بشه، به ادارات کشیده بشه، به حتی ساختارهای بوروکراسی حکومت کشیده بشه. این گستردگی اعتراضات از خیابان به پشت بام، این تنوع ایجاد شده. یه چیزایی هم شما دستاورد باید ببینید. حکومت الان اجازه میدهد نه از قدرت رفتی زفت مراسم ها برگزار شه، سعی میکنه شلیک نکنه که افراد کشته بشن. از این میشه استفاده کرد، تعداد بیشتری به خیابان کشید و افراد بیشتری بیاین اعتراض بکنن. این اعتراضات از خیابان به سطح جامعه بره. نتوانستن الان این رو شکست بدن و متوقفش کنن. حکومت هنوز اتاق فکرش دارای فکر هست، ولی شکافی که در خود نوع برخورد با این اعتراضات صورت گرفته نشان دهنده دستاورد و موفقیت این اعتراضات بوده، اونم اعتراضاتی که در شرایط شخص سخت اقتصادی در ایران صورت گرفته. یه پیچیدگی هم باید دقت داشته باشیم، این اعتراضات یک بچش خود علیه تهجد تو وقت داری که نمونهش با زنها میشه، ولی یک وجه اعتراضات علیه انحصار و فقر و اقتصاد ویران و ناکارآمدی دولت. ما باید این وجه هم اجابه کنیم، اقشار دیگه هم وارد بشوند و یک وجه عمدهش استبداده که وسیله خامنه‌ای این توجیه میشه که بیاید فساد اقتصادی و تهجر خودشو توجیه کنه.
من اما آقای رحمانی، این چگونه باید انجام بشه؟ چون شما وقتی که صحبت از این میکنید که به هر حال دستاوردهایی داشته این سه ماه اخیر، اما در این حال ما شاهد این هستیم که مثلا اون خیابان، حالا شما میگید که از خیابان باید بیاد وارد جامعه بشه، وارد زندگی اجتماعی مردم بشه، اما آیا این برای دستیابی به اون خواسته های معترضان در ایران کافی هست؟ این وضعیتی که همکنون داریم میبینیم که مثلا با شعار دادن از پنجره ها آیا میشه که اون معترضان به خواسته خودشون که آزادی هست، عدالت هست برسن؟
این رسیدن به خواسته مرحله ایست. ما یه هدف داریم، یه عبور جمهوری اسلامی، یک نظامی که مبتنی بر آزادی، دموکراسی و برابری شهروندی باشه. خب این نظام حالا میگنه اشکال مختلف داشته باشه، خب بعضی هم میگن جمهوری، ولی یه موقع شما به اهداف میره، به دستاوردهای میرسی که میتواند بعدا در اون سمت نظام اون هدفتان باشه. معمولا یکی از مشکلات تاریخی گذشته ما به دستاوردها توجه نکردیم. دستاوردها و همچنان تا انتقادها، این جنبش یک ضعفهایی هم داره، ما باید به ضعفهاش در عین همدلی بپردازیم. مثال دارم میزنم، آزاد کشور واقعا عالی آمده، خب این بحثی توش نیست و خوب ایستاده، این بحثی توش نیست، ولی آیا توانسته خارج از کشور نکه رهبری کنه، راهبری که این جنبش فقط معطوف به ضد تهجر نیست، این جنبش به ضد فقر هم هست، ناکارآمدی هم هست. ما باید بتوانیم اقشار فقیرتر و حاشیه‌تر هم بکشیم تو میدان، اونا که سال 98 اومدن. این احتیاج داره که شما شعارت فراگیر باشه. حرف شما درست از پشت پنجره ها نمیشه یه حکومت را انداخت، ولی جمهوری اسلامی با این سیستم در ذهن جامعه مرده و این دیر کمی نیست. شما اینو مقایسه بکنید حتی با چند سال پیش، این اتفاقا در مسیر هم میفته. ببینید وقتی که شما وقتی حساب بکنید میلیون ها نفر از پنجره شعار بدن، این در بوروکراسی نظام ضعف ایجاد میکنه، این ذهنیت که دیگه نمیشه ادامه داد ایجاد تزلزل میکنه. یک جنبش هم در درون خودش رشد میکنه، هم موفقیت در شکاف انداختن در بالاست.
آقای رحمانی، شما فعال سیاسی هستید و دهه ها فعال سیاسی بودید. بسیاری از فعالان سیاسی در ایران هم اکنون در زندان هستند، اونهایی که به هر حال تلاش میکردن در طول این سالها بخوان راهکاری رو، اون چیزی که اون راهبردی که مد نظر شما بود رو بخوان ارائه بدن در فضای کنونی. فکر میکنید که الان چه اتفاقی باید بیفته؟ شما از شعار صحبت میکنید، این اتفاق چگونه باید بیفته؟ کی باید این کار بکنه؟ کدام گروه باید این کارو بکنه؟ از داخل ایران باید اتفاق بیفته یا از خارج از ایران باید اتفاق بیفته؟ اینها به هر حال سوال هایی است که مردم هر روز با اون درگیر هستند و میگن چه خواهد شد.
کار بسیار خوبیه. ببینید این جنبش رهبری واحد نداره، رهبری واحد نمیشه باید تحمیل کرد. این جنبش یه شعارهایی داره که خواسته است. به نظر من محورش آزادی، برابری شهروندی و دموکراسی است. خب از یه طرف یه چهره های معینی داره در داخل و خارج. این چهره های معین برای برخی مورد مادن، برای همه نیستن. حالا اگر روی این خواسته ها 5-6-8 اصل مشترک درات و او چهره های معین در یک روی خواسته ها وحدت کنن، این صدا سازمان داده سر به قدرت دارن میشه. یه جنبش هم رهبری، نه یه رهبر، رهبری لازم داره، هم سازماندهی. ببینید سازماندهی الان به شکل شبکه‌ای است، این خودش هم حسهایی داره و هم ضعفهایی داره. اگر به ضعف قوت این جنبش بنشینیم، با توجه به و جلو آمدنش، باید بتواند روزی چند تا خواسته محوری توافق صورت بگیره و این چهره هایی که معین هستند، نه رهبر هستند ولی برای اون جمع های خودشان رهبر هستند، بتوانند به توافقی برسند. اعلام این توافق راهگشاست. این میتواند بین خارج و داخل باشه، اما اگر خارج باید این راه، اگر خارج به این میرسه باید اینو تبعینی کنه، عرصه کنه به داخل. یعنی این تعامل میتواند به وجود بیاد. ولی یه مثلا در نظر بگیریم، یک موقع جنبش اجتماعی اونچنان میرود جلو که حکومت جاری تزلزل میکنه، اون وقت یک فضایی باز میشه. تو اون فضا بازم همین چهره ها و فعال های سیاسی میدونن کاری بکنن. ببینید ما ضعف ما عمومت، من یه چیزی به شما بگم، جنبش های سال 57 ما درگیر پوپولیزم چپ بودیم که توانست حرکت مردم رو به شکلی منحرف مصادره کنه. الان هم امکان داره یه پوپولیسم راست بیاد. پوپولیسم راست چهار ویژگی دارن. اینا سعی میکنن که ملت رو بگن یه گرایش دارن، بعد اون یه گرایش ما نمایندش هستیم. این به دموکراسی نمیرسه. خب ولی یه موقع میبینی شما میتوانی روی خواسته های مشخصی توافق کنی، اون موقع هر کی رهبر شد جواب باید بده. یعنی ما خواسته رو به رهبر منتقل نکنیم، رهبرها خواسته ها رو نمایندگی کنن. این یه تجربه من اینجوری برمیاد، این میگن از مدنیت به سوی سیاست رفتن.
شما پتانسیل یک همچین روندی رو در حال حاضر در این حرکت اعتراضی که در ایران در جریان هست میبینی؟
ببینید هم بله هم نه. من دوست دارم با جنبشی که همراه هستم و بسیار دوستش دارم و به حد خودم برای تلاش میکنم برخورد صادقانه کنم. این بستگی داره که بازیگران یک بتوانن روی اصولی توافق کنن و اون بازیگران هم هژمونی طلبی نکنن، اهداف کنن این ملت در بند باید نجات پیدا کنه و تحصیل کرده های این جنبش هم آدم های آگاهی باشن. ببینید ما با هیچ رهبری دیگر نباید بیعت کنیم، ما توافق میکنیم. این توافق کردن امر استراتژیک، ما بدانیم توافق ببینیم راه های آینده رو باز بکنیم.
بله، شنیدید از تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در خصوص اتفاقاتی که این روزها شاهدش هستیم، به ویژه اینکه اعتراض‌ها و شکل اعتراض‌ها به چه سمتی داره میره. نکته‌ای که شاید شمایی که در ایران زندگی می‌کنید بهتر بتونید درباره‌اش صحبت کنید، بهتر بتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221121113 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام آماده است تا دیدگاه شما رو در این باره هم بر خودش ثبت و ضبط کنه. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و بعد از اون برمیگردیم به ماجرای دلار که می‌دونم این روزها ذهن بسیاری از شهروندان داخل ایران رو به خودش مشغول کرده.
علی‌آباد،
بازار تلفن‌های سری،
مهردشت کرم،
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
بپردازیم به ماجرای دلار و نرخ دلار که به هر حال قیمت‌های متفاوتی داره درباره‌اش این روزها مخابره میشه. مثلا روزنامه دنیای اقتصاد یک جدولی رو از قیمت دلار ارائه داده که این جدول با آمار یا ارقامی که دیگر رسانه‌ها مخابره کردن شاید کمی فاصله داشته باشه. مثلا دلار در بازار آزاد رو عنوان می‌کنه که این روزنامه در ساعت 11:44 دقیقه صبح امروز ایران که الان ما ساعت 2:15 دقیقه رو پیش رومون داریم 37860 تومان بوده، یا مثلا میگه که دلار در صرافی ملی 36736 تومان بوده در ساعت 11:36 دقیقه وقت ایران. و البته در سامانه سنا این قیمت پایین تر میاد، به 30000 تومان میرسه و دلار کانادا هم 27630. البته بیشتر صحبت ما حول دلار آمریکاست، اما امروز گفته میشد که دلار کمی قیمتش پایین تر اومده، اما در عوض سکه و طلا قیمت روبه رشدی رو داشتن. با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس، گفتگویی رو داشتم و از او پرسیدم که اصولاً چه چیزهایی تاثیرگذاره و تا چه اندازه میتونیم بگیم که این افت و خیز قیمت دلار میتونه منبعث باشه از تحرکاتی که بازار داره، تحرکاتی که دولت گاهی اوقات با دستکاری هاش انجام میده و ازش به عنوان انتظارات بازار نام برده میشه. بشنویم از فریدون خاوند.
ببینین، در هر کشوری ارزش پول ملی عمدتا به 4 عامل اصلی بستگی داره. عامل اول وضعیت اقتصاد کلان هست در درون کشور. عامل دوم وضعیت اقتصادی اون کشور هست در روابطش با خارج. عامل سوم وضعیت سیاسی درونی یک کشور هست و عامل چهارم وضعیت سیاسی اون کشور هست در روابطش با دنیا. این 4 عامل هست که به طور خیلی خیلی مشخص تأثیر میذاره بر ارزش یک پول ملی. در مورد ایران هم همین مسئله صدق میکنه. در شرایط کنونی وضعیت اقتصاد کلان در ایران به شدت نگرانی آوره که مهمترین عاملمون که از لحاظ تأثیرش بر قیمت پول ملی مسئله تورمه. در واقع تورم ایران که قبلا حول و حوش 20-25 درصد جا می افتاد، در حال حاضر عملا بین 40-50 درصد بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی، که البته آمار غیر رسمی بالاتر از این رو ارائه میده، ولی حتی اگر آمار رسمی رو در نظر بگیریم نرخ تورم ایران بین 40-50 درصد جا افتاده و بعد هم در حال افزایش با توجه به حجم روزافزون نقدینگی که وارد اقتصاد کشور میشه. این از لحاظ وضعیت درونی کشور که البته نرخ رشدش هم بسیار پایینه و بازرگانی خارجیش هم نادرسته.
آقای خاوند، یک نکته هم وجود داره، حالا جدا از این مسئله‌ای که می‌بینیم، این فعل و انفعالاتی که در اطراف ایران صورت می‌گیره، مثلا اینکه بگیم نرخ درهم یا نرخ ارزی دلار در کشورهای همسایه ایران، اینها چقدر واقعا تأثیرگذار هستن روی بازار ایران و میتونن جهتگیری قیمت دلار رو به سمت بالا سوق بدن؟
ببینین، در مجموع اغلب تفاوت‌هایی وجود داره بین نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران و مثلا نرخ دلار در بازار سلیمانیه به پول ملی ایران، یا در بازار هرات به پول ملی ایران، یا در دیگر مناطق مثل دبی یا استانبول که مبادلات بستر پول ایران زیاده. فاصله بسیار زیادی وجود نداره بین اینها. اغلب تقریبا میشه گفت که با فاصله کم این نرخ ها رد و بدل میشه، مبادله به اصطلاح میشه روی اونها در واقع حساب کرد. به دلایل خاصی، مثلا اگر خرید و فروش به دلایل امنیتی در ایران در بازار آزاد ارز ایران تغییر بکنه و این وضعیت امنیتی در هرات یا در سلیمانی نباشه تغییراتی به وجود میاد، ولی در مجموع زیاد فرق نمیکنه. من این نکته رو حضورتون عرض کنم که در مورد ایران، مسائل درونی اقتصادی ایران به زیان پول ملی ایران هست، مسائل بیرونی اقتصادی ایران یعنی روابطش با اقتصاد بین المللی به زیان پول ملی ایران هست، به دلیل این مسائل مربوط به نفت و اینکه ایران نمیتواند نفت بفروشه، یا به دلیل اینکه ایران بازرگانی خارجیش ضعیفه. در مورد مسائل سیاسی هم وضعیت سیاسی درونی ایران طبعا بر قیمت دلار تأثیر میگذاره در ایران، و همین حالا میبینیم که خیلی مثلا الان در ایران کسانی هستن که از ترس خانه های و ملک خودشون رو میفروشن تبدیل به ارز بکنن و این رو منتقل بکنن به خارج. طبعا اینها خریدار ارز هستن و تقاضای ارز رو بالا میرنن و قیمت ارز پایین میاد.
ولی آقای خوندی نکته هم وجود داره دیگه، آقای صالح آبادی که رئیس کل بانک مرکزیه نظر دیگه ای داره که شاید خلاف نظر شما باشه و شاید لازم باشه که بیشتر در موردش صحبت بکنیم. اون هم اینه که ایشون میگه که مطالبات ارزی رو بدون برجام هم اونها تونستن وصول کنن، بعد مسئله روابط ایران با برخی کشورها رو به میون میکشه مثل چین و میگه که این روابط هم راهبردیه و در نهایتش جمع‌بندی میکنه و نتیجه میگیره که حواشی اخیر هیچ تأثیری در روابط نداره و به نوعی میخواد این مسئله رو متبادر به ذهن بکنه که شاید اینها ربطی به قیمت دلار پیدا نمیکنه.
من تصور میکنم که ایشون در واقع خیلی از مسائل رو خلاف اون چیزی که جریان داره عرضه میکنه. در مورد مسائل ارزی قبلا قرار بود که ایران مقادیری از ارزهای خودش رو که در خارج مونده برگردونه به ایران، و ما در حال حاضر شاهد هستیم که این تلاش‌ها به مقدار بسیار بسیار زیادی در واقع با شکست روبرو شده و این تأثیر گذاشته. طبعا همین الان هم یک مقداری به دلایل خاص صادرات نفتی ایران به خارج افزایش پیدا کرده با توجه به بحران اوکراین و اینکه دنیا احتیاج به نفت داره و دولت آقای بایدن چشم پوشی میکنه در مورد بعضی از کشورهای مثل ونزوئلا یا ایران و اجازه میده که اونها یه مقداری به بازار نفت صادر بکنن، ولی پول این نفت به ایران بر نمیگرده. بنابراین در این زمینه من فکر میکنم که ایشون در واقع مسائل رو اونطوری که باید و شاید مطرح نکرده. در مورد چین هم برخلاف تمام صحبتهایی که قبلا میشد و متاسفانه بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم به این دام افتادن، وزارت خارجه ایران آقای ظریف وقتی که سر کار بودن از قرارداد معروف 25 ساله ایران صحبت کردند و اینکه گفتن چینی ها قراره 400 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری بکنند. با توجه به رویدادهای بعد از سفر آقای شی جی پینگ به عربستان سعودی ما دیدیم که چه اتفاقی افتاد. در واقع چین به قول بعضی ها از جمله وزارت خارجه جمهوری اسلامی یا بخشی از اپوزیسیون ایران قرار بود تمام تخم مرغ‌هاش رو در سبد جمهوری اسلامی بگذاره، ما دیدیم که عملا جانب عربستان سعودی و دشمنان منطقه‌ای ایران رو گرفت و این هم طبعا تأثیر داره در مسائل ارزی ایران و قیمت پول ملی ایران. بنابراین آقای صالح آبادی در این مورد اطلاعات درستی رو به مردم مخابره نکرد.
فریدون خاوند بود که با ما گفتگو می‌کرد. اما بپرزیم به آلودگی هوا که این روزها همه رو آسی کرده، به ویژه اونهایی که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند. با نوشین سید حسینی.
آلودگی هوا در تهران و شهرهای بزرگ کشور هر سال با سرد شدن هوا تشدید می‌شود. امسال هم از این امر مستثنا نیست و کیفیت هوا پایین است. مرکز پیشبینی و مدیریت بحران هوا بدون اشاره به تعداد شهرهای درگیر آلودگی اعلام کرده تا اواسط هفته آینده شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور دچار آلودگی خواهند بود. منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست معتقد است نیروگاه‌های مازوت‌سوز و وسایل نقلیه پرشمار و غیر استاندارد از جمله منابع اصلی تولید آلودگی هوا در ایران هستند.
در بسیاری از مناطق کشور مشاهده آلودگی هوا هستیم به دلیل اینکه صنایع آلاینده هوا فعال هستند. در برخی از مناطق کشور نیروگاه‌هایی داریم که از مازوت استفاده می‌کنند یا از سوخت‌های دیگری که استاندارد نیستن. تعداد خودروها بیش از ظرفیت اغلب شهرها از جمله تهران که ما تعداد خودروی بسیار زیادی داریم، موتورسیکلت بسیار زیادی وجود داره که همه اونها غیر استاندارد هستن و احتراق ناقص دارن. سوختایی هم که اینا استفاده میکنن سوختای استانداردی نیستند. در طی سال ما دیگه هوا رو داریم، منتها در فصلی که سرد میشه و این پدیده وارونگی هوا ارتفاع پایین تر میاد و هوا پایدارتر هست و میزان آلایندگی بیشتر قابل حس هست و تأثیر اون بر محیط بیشتر خواهد بود.
به گفته برخی مسئولان شهری، مازوت سوزی در نیروگاه های برق در چند سال گذشته کاهش یافته و حتی در مواردی قطع شده بود، ولی با افزایش مصرف گاز خانگی در فصل سرما نیروگاه های کشور بار دیگر به این سوخت ارزان و آلوده روی آوردند. منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان، در تعریف شرایط تولید و استفاده از مازوت در ایران اینطور میگوید:
متاسفانه در پالایشگاه‌های ایران بیش از 30% از نفت خام ورودی تبدیل به نفت کوره سنگین و بیکیفیت به نام مازوت می شود که این مثلا هم برمیگرده به فرآیند ترتیب و عدم استاندارد اون فرآیند در ایران به دلیل اون ادواتی که استفاده میشه و اون سیستمی که در ایران وجود داره که خود این مسئله میتونه تاثیرگذار باشه. از طرف دیگر هم خب گوگل زدایی در رابطه با مازوت در ایران باز به خوبی انجام نمیشه و میزان گوگلی که در مازوت ایران وجود داره از استانداردهای جهانی بیشتر هست. به این دلیل هم کشورهای دنیا با تغییر قوانین که در این رابطه صورت گرفته سوخت مازوت از ایران نمیخرند و صادرات ایران بسیار بسیار پایین اومده. و از طرف دیگر هم نگهداری مازوت یا نفت کوره سنگین بسیار مشکل هست و نمیتونن اونها را انبار بکنن، مجبور هستن که مازوت رو مصرف بکنن و بسوزونن. سوختن مازوت هم به دلیل اینکه گوگرد بسیار زیادی داره مشکلات اساسی و برای آلودگی هوا ایجاد کرده.
به گفته یک پژوهشگر آلودگی هوا، مازوت تولیدی در ایران بیش از 3% گوگرد دارد، یعنی 6 برابر استاندارد جهانی آن. حسین احمدی کیا از پژوهشگران آلودگی هوا در دانشگاه اصفهان به طور مثال گفته اگر نیروگاه منتظری اصفهان با استفاده از سوخت مازوت به فعالیت حد اکثری بپردازد، 25 برابر تمام خودروهای اصفهان و شهرهای اطراف گوگرد تولید خواهد کرد. اما گویا نتایج پژوهش‌ها و گردآوری اطلاعات هنوز به تصمیمی برای تغییر این روند و کاهش آلودگی‌ها تبدیل نشده و سالانه هزاران نفر به این دلیل جان خود را در کشور از دست می‌دهند. انعکاس خبر آلودگی هوا در نهایت به هشدار برای پرهیز از تردد شهروندان در سطح شهر و گاهی هم استقرار آمبولانس در میادین چندین شهر منتهی می‌شود. این در حالی است که به گفته محمد صادق حسنوند، رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه تهران، سالانه 40,000 نفر در ایران به دلیل آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می شوند.
برای شنیدید از نوشین سید حسینی. اما این مجله نیمروزی یا برنامه نیمروزی رو به پایان ببریم، باز هم با یادی از محمد علی شیرازی که روز گذشته رخ در نقاب خاک کشید. ترانه سرایی که بخشی از دوران فیلمسازی ایران رو هم شامل میشه. گاه ترانه هاش به گونه ای بود که پیشی میگرفت از فیلم و میشد به عنوان یک ترانه منحصر به فرد که حتی فیلم هم جا میموند و گاهی اوقات شانه به شانه فیلم حرکت میکرد و به قولی کالت میشد. کالت به این معنا که هواداران پر و پا قرصی داشت که تا امروز هم شنیدند، حتی از نسل امروز. من اشاره بکنم نیکا شاکرمی که سلطان قلب‌های سروده محمد علی شیرازی رو زمزمه می‌کرد و این فیلم باقی مونده. اما در اینجا می‌خوام یکی از ترانه‌هاش رو اشاره بکنم که از فیلم جلوتر زد. فیلم گذر اکبر رو امروز کسی یادش نیست با بازی بیکمان وردی و داوود رشیدی، اما ترانه اونو همه شنیدیم با موسیقی تاثیرگذار انوشیروان روحانی. بله، آدم که غمگینه دنیا براش زندونه. با محمد علی شیرازی و با شما ودا می‌کنیم این مجله رو. باز هم دیدیم در مجله بعد از اون.